ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. به دنبال چندین انفجار در اورشلیم، آژیر حمله در این شهر به صدا درآمد. حسن روحانی با مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان مخالفت کرد. کارگران سیمان سپاهان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و تهدید به اخراج دست به تجمع اعتراضی زدند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. خبرگزاری ها عصر دوشنبه به نقل از شاهدان عینی گزارش دادند که در پی چندین انفجار در شهر اورشلیم یا همان بیت المقدس، آژیر خطر حمله راکتی در این شهر به صدا در آمده است. خبرگزاری رویترز به نقل از کانال 13 اسرائیل گزارش داد که چندین راکت به سمت این شهر شلیک شده است. بشنویم در این باره بیشتر از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
محل کار من امروز از اورشلیم بود به دلیل رویدادهایی که رخ داد. امروز با درگیری های بسیار وسیعی در درون حرم شریف، مساجد عمر و الاقصا در شرق اورشلیم آغاز شد که در واقع ادامه همون کشمکش ها و ناآرامی ها و بحرانی بود که از چند روز پیش شدت گرفته بر سر اصرار اسرائیل برای اخراج ساکنان بخشی از خانه های محله شیخ جواح در شرق بیت المقدس. و در امروز سال روز یک پارچگی اورشلیم بود از نظر اسرائیلیا، که در واقع همون سال روز تسلطشون هست بر اورشلیم، شرق اورشلیم، در جنگ 54 سال پیش. اینا عادت دارن هر سال یک راهپیمایی بزرگی رو در شهر اورشلیم برگزار میکنن و با تکون دادن هزاران پرچم اسرائیلی از کنار مناطق حساس اورشلیم رد میشن. دولت اسرائیل به این راهپیمایان هشدار داده بود که این کار رو نکنن و مسیر راهپیمایی رو برگردوند، ولی سازمان حماس هشدار داد از حدود ساعت 5 عصر به اسرائیل که اگه تا یه ساعت دیگه، که منظور ساعت 7:30 شب ایران بود، اگه شما این شهرک نشین ها و نظامیان خودتون رو هم از حرم شریف و هم از شیخ جراح خارج نکنید، ما حتما حملات موشکی و اقدامات دیگری رو متوجه شما خواهیم کرد. حماس بلا فاصله در پایان این ضرب الاجل، هنوز چند ثانیه سپری نشده بود، دست کم 7 فروند راکت از جمله به طرف اورشلیم شلیک کرد که این باعث بحرانی تر شدن اوضاع شد. سازمان جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرده در ساعت 10:30 شب ایران جهاد اسلامی هم به حملات راکتی خواهد پیوست. اسرائیل بلا فاصله دست ارتشش رو فعلا در این مرحله از طریق بازوی هوایی باز گذاشت که حملات بسیار شدید و وسیعی رو به نوار غزه انجام بدن. در نخستین سورتی های جنگنده هایی که وارد بخش بیت هانون در شمال نوار غزه شدن، فعلا 9 کشته شامل 3 طفل فلسطینی، فعلا به کشته های فلسطینی ها در غزه افزوده شده. ارتش اسرائیل که قرار بود از امروز یک مانور بسیار وسیعی رو آغاز بکنه، احتمالا در ارتباط با ایران بود، اون مانور رو کنار گذاشته. ارتش گفته که تا 80 کیلومتری غزه تمام مناطق حالت آماده باش رو خواهند گرفت و ارتش گفته که آماده هست که عملیات زمینی رو هم وارد بکنه. این بحران بر پرواز هواپیماها در تنها فرودگاه بین المللی کشورشون که فرودگاه بن گوریون اثر گذاشته، مسیر پروازها رو تغییر جهت دادن. حرکت قطارها به طرف جنوب اسرائیل کاملا قطع شده و همه نشانه ها این احتمال رو مطرح میکنه که بحران وخیمتر خواهد شد، مگر اینکه عقل سلیم در دو طرف ماجرا بخوان به سوی آرامش برن.
در پی چندین انفجار در اورشلیم، آژیر حمله در این شهر به صدا درآمد و هر آنچه پس از آن اتفاق افتاد از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میشنیدیم. یک روز مانده به شروع ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، حسن روحانی با مصوبه شورای نگهبان درباره تعیین شرایط داوطلبان مخالفت کرد. رئیس جمهوری به وزیر کشور دستور داد که در ثبت نام داوطلبان به قوانین موجود عمل شود. در دستور رئیس جمهوری اسلامی که روز دوشنبه منتشر شد، با استناد به نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده که بر اساس قانون اساسی قانونگذاری با مجلس است و ابلاغ این قوانین نیز بر عهده رئیس جمهوری است. شورای نگهبان روز 15 اردیبهشت شرایط جدیدی برای ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری 1400 به وزارت کشور ابلاغ کرد. و کارگران سیمان سپاهان اصفهان روز دوشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن کارانه، بهره‌وری و همچنین تهدید به اخراج کارگران معترض به وسیله حراست، اعتصاب و تجمع کردند. به نوشته اتحادیه آزاد کارگران ایران، از زمانی که شرکت هولدینگ قدیر مالک سیمان سپاهان شد، تمامی مزایای پرسنل قطع شده و کارگران معترض تهدید به اخراج شدند. در سالیان اخیر اقدامات اعتراضی متعددی از سوی کارگران مناطق مختلف ایران در واکنش به مشکلات معیشتی شکل گرفته و آنها از جمله دست به اعتصاب و تجمع زدند. و کنسولگری ایران در شهر کربلا شامگاه یکشنبه مورد حمله شماری از معترضان عراقی قرار گرفت. در این باره رادیو فردا با صالح عمر عیسی، استاد علوم سیاسی در اربیل در عراق گفتگو کرده است.
دیروز که یکی از فعالان مدنی به نام ایهاب جواد الوزنی در کربلا ترور شد، باعث شد که طلبدارانش یک عکس العملی رو نشون بدن و تصور کنند که احتمال داره جمهوری اسلامی ایران دستی داشته باشه در این ترور. به همین خاطر تجمع کردن در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران و باعث شد که اعتراضات و نارضایتی هایی که داشتن درسی به قسمتی از کنسولگری جمهوری اسلامی ایران هم به آتش بزنن.
آقای عمر عیسی، چرا انگشت اتهام به سوی ایران نشانه میره؟ دلایلی که ارائه میکنن برای این مسئله چه هست؟ چرا که این تنها باری نیست که به کنسولگری ایران حمله شده. بار قبل هم در آذر ماه سال گذشته هم به کنسولگری ایران در نجف حمله شد و در تظاهرات میدان تحریر در پاییز و زمستان گذشته هم مدام نام ایران به میان میومد و اتهاماتی به ایران وارد میشد. اما چرا؟ چه میگویند؟
این واقع اینه که ایران به یه نوعی هژمونی زیادی رو در حکومت عراق داره. ایران شیعیان نزدیک به ایران حکومت میکنن در عراق. این باعث شده که بعضی از مردم عراق تصور بکنن که این اعمال نفوذ ایران در عراق باعث شده که این وضعیتی که در حال حاضر در عراق به وجود اومده باعث اصلش ایرانه و اگه ایران در عراق کمتر تدخل بکنه که اینا دیگه از قدرت و از دست بدن این شیعان نزدیک به ایران، احتمال داره که وضعیت اداری، سیاسی و اقتصادی عراق بهتر بشه و به همین خاطر مردم در ذهنیت خودشون این تصور رو دارن که یکی از عاملایی که باعث شده این وضعیت در عراق وجود بیاد ایرانه و این خاطره که بعضی از مردم تصور میکنن که با کمتر شدن خود نفوذ ایران در عراق باعث میشه که این کسایی که در حال حاضر قدرت رو در دست دارن در عراق اینا هم قدرت خودشون رو از دست میدن.
آقای عمر عیسی، آیا تحقیق و تفحصی یا رسیدگی جدی به مسئله کشته شدن فعالان مدنی به ویژه ایهاب جواد الوزنی داده شده؟ جنبشی موسوم به اعتراضات ملی در عراق از 2 سال پیش در واکنش به فساد گسترده و ناکارآمدی دولت عراق شکل گرفته و 600 نفر از اعضای اون کشته شدند، درست مثل ایهاب جواد الوزنی هدف قرار گرفتند. شما تصور میکنید که اینها رو مردم به ایران نسبت میدن و چرا؟
خب همون واکنشی رو که ما دیدیم، این واکنش رو به خودش میتونه اینو به ما نشون بده که اگر مردم اینجوری تصور نمی کردن، خب مردم نمی رفتن جلوی کنسولگری ایران تجمع کنن یا اعتراض داشته باشن. خود همین اعتراض اینو نشون میده که مردم تصورشون اینه که احتمال داره به یه نوعی ترور کردن این فعال مدنی ایهاب جواد الوزنی و در گذشته هم تصور میکنن که اینا به یه نوعی مستقیم یا غیر مستقیم احتمال داره که ایران دخالت داشته باشه. حالا اینا تصور میکنم اگه خود ایران هم نباشه، این نیروهایی رو که نزدیک به ایران هستن، اینا احتمال داره که این کار انجام داده باشن. بر اساس این تصور مردم بوده که مردم اومدن جلوی کنسولگری ایران تجمع کردن و به یه نوعی اعتراض خودشون رو نشون دادن که دیگه کسی دیگه به عنوان از فعالان مدنی ترور نشه، و یا به یه نوعی نشون بدن که هژمونی ایران در عراق کمتر بشه.
آقای عمر عیسی، اعتراض ها در واکنش به فساد گسترده و ناکارآمدی دولته. این فساد ها و این ناکارآمدی ها رو شما چگونه توجیه می کنید و نمودشون چگونه است؟
این متاسفانه قدرت سیاسی در عراق به یه نوعیه که کسی که قدرت رو به دست گرفته، به جای اینکه بیاد به صورت درست از قدرت استفاده بکنه و کار بکنه برای منافع ملی عراق و مردم، متاسفانه اینا بیشتر برای منافع شخصی خودشون کار کردن و باعث شده که میلیون ها دلار پول به جیب بزنن، ولی در واقع مردم عراق خدمات عمومی مثل آب و برق نداشته باشه و روز به روز جوانان بیشتری به کار بشن، و این باعث شده که به صورت کلی یه فاصله طبقاتی زیادی در عراق شکل بگیره. مردم روز به روز علاوه بر اینکه رژیم صدام حسین سرنگون کرد، مردم تصور داشتن که بعد از سرنگونی رژیم صدام حسین وضعیت اقتصادیشون بهتر میشه، ولی متاسفانه ما میبینیم که وضعیت اقتصادی عراق روز به روز داره بدتر میشه، علاوه بر اینکه منابع معدنی زیادی به خصوص نفت زیادی داره صادر میکنه، ولی پولش به جای این که به جیب مردم بره، متاسفانه به جیب بعضی از مسئولان عراقی میره، و این باعث شده که مردم به صورت خیلی منفی قدرت سیاسی عراق نگاه بکنن. مردم خواستار این کسانی که در حال حاضر قدرت سیاسی عراق رو در دست دارن، به صورت کلی این اشخاص همه در کنار بشن، یک اشخاص دیگه بیان قدرت رو به دست بگیرن که یک خدمات بهتری رو برای مردم ارائه بدن. و تصور مردم از قدرت سیاسی اکنونی عراق اینه که این افراد بیشتر تحت هژمونی ایران قرار دارن تا اینکه برای منافع ملی عراق کار بکنن. بیشتر سیاست دنبال سیاست های ایران هستن که مردم عراق باعث شده اینو به صورت یک نگاه منفی برای منافع ملی خودشون و برای وضعیت اقتصادی خودشون ببینن، و به نظر من این وضعیت احتمال داره حتی بعد از انتخابات عراق هم ادامه پیدا بکنه، چون حتی اگه انتخابات عراق هم شکل بگیره خیلی مشکله که بعضی از اشخاص بیان قدرت رو به دست بگیرن و این اشخاص بیشتر کار بکنن برای منافع عمومی مردم عراق. ما در انتخابات گذشته دیدیم حتی نزدیک 45% مردم عراق در انتخابات شرکت کرده بودند، بیشتر از 55% مردم عراق اصلا در انتخابات شرکت نکرده بودند. به نظر من در انتخابات آینده عراق هم این شرکت مردم در انتخابات از 45% هم پایین‌تر خواهد آمد، چون مردم به صورت کلی امیدی رو ندارند که این انتخابات بتونه سیستم سیاسی عراق رو دگرگون بکنه که وضعیت آنها بهتر بشه.
کنسولگری ایران در شهر کربلا شامگاه یک شنبه مورد حمله شماری از معترضان عراقی قرار گرفت که در جریان این حمله دیوار کنسولگری و اتاقک نگهبانی آن به آتش کشیده شد. رسانه‌های عراقی گزارش دادند که معترضان در واکنش به ترور یک فعال مدنی به نام ایهاب جواد در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کربلا تجمع کرده بودند، و ایهاب جواد الوزنی از فعالان سرشناس مخالف دولت عراق روز یکشنبه در شهر کربلا به ضرب گلوله کشته شد. البته گفته شده که مقامات امنیتی عراق چندین موتور سوار آقای الوزنی رو در بیرون خانه‌اش هدف گلوله قرار دادن که دوربین‌های شهری تصاویر این موتور سواران رو هم ضبط کرده. عزیزان، با دیدگاه صالح عمر عیسی، استاد علوم سیاسی در اربیل در عراق آشنا می شدید. برای دریافت اطلاعات بیشتر و شنیدن خبرهای بیشتر و دیدن اونها سری بزنید به radiofarda.com. radiofarda.com حلال مشکلاته، چرا که هم گزارش ها، هم مجله های مختلف، هم بخش های خبری و هم تمامی خبرها و مقالات رو به طور کامل میتونید اونجا ببینید و بخونید، و پس از اونم میتونید با 00420221212 21 12 و 13 دیدگاه‌های خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. خدا نگهدارتون تا 45 دقیقه دیگر که با مجله نیمه شب همراه شما خواهیم بود.